این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا، آمادگی داریم؟
بفرمایید، در خدمتم. قبلش هم تشکر میکنم باز مجدد از شما که قبول زحمت فرمودید در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستیم. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستیم، علاقمندان به مباحث مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران و به ویژه مباحث مربوط به باستانشناسی و تاریخ معماری. خیلی خوشحالم از دوستان خودم در گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران و انجمن علمی مطالعات معماری ایران که این برنامه رو ترتیب دادن. امیدوارم دقایقی که در خدمت دوستان هستیم در مجموع مفید باشه و با گفتگوهایی که داریم اندکی این موضوعات رو در پرتو روشنی بیشتری با همدیگه در موردش گفتگو کنیم. پیش از هر چیزی درباره دوره ماد سخن گفتن، نیاز هستش که ما بتونیم واژگان خودمون رو تعریف کنیم و در حقیقت برای یک مفاهمه متقابل هم گوینده و هم شنونده بدانند که در مورد موضوعی واحد می اندیشند و صحبت می کنند. اصطلاحاً در تاریخ ایران دوره‌ای پیش از دوره هخامنشیان رو بهش دوره پادشاهی ماد میگیم. پادشاهی مادها به سال 550 قبل از میلاد با پیروزی کوروش دوم پارسی که پیش از اون شاهک محلی اقلیم فارس، استان فارس امروزی بود، بر در حقیقت خداوندگار مادی خودش دوره ماد تموم شد و دوره شاهنشاهی هخامنشی اصطلاحا شروع شد. اما به واسطه ارتباط‌های نزدیکی که مادها با پارس‌ها می‌داشتند، غالباً در تاریخ ایران این رو مثل عوض شدن فقط یک سلسله پادشاهی و نه ویرانی تمدنی و آغاز دوره اساسی و تغییرات شگرف ارزیابی می‌کنند. در بسیاری از پژوهش‌های کلاسیک هم غالباً از این دوره، حالا در تعبیر انگلیسیش به عنوان مثلا میدو پرشین پریود، میدو پرشین آرکیتکچر، میدو پرشین کالچر، میدو پرشین سیویلیزیشن، یعنی همه مادی و پارسی رو با هم دیگه می‌بینن. در سال‌های اخیر البته خب مثل هر موضوع پژوهشی دیگه‌ای گویا لازم شده که در حقیقت همه مستندات و و مفروضات پژوهشی هم به سنجه نقد قرار بگیره و درباره درستی اونها پژوهش‌های راستی آزمایی جدیدی انجام شده. دوره ماد هم به تبع بسیاری از پژوهش‌های دیگه در این دایره قرار گرفته و بخش بزرگی از پژوهش‌هایی که اکنون درباره دوره ماد انجام میشه در حقیقت پژوهش‌های انتقادی هستن. ولی چه باک، اتفاقا وقتی که تیغ تیز نقد بر پیکر یک موضوعی وارد بشه، هر چقدر که اون توانایی برخورد و مقابلش با اون بیشتر باشه، معلوم میشه که در حقیقت جسمیت پژوهشی فربهتری میداشته. از این مقدمه که بگذریم، در مورد این که نیمه غربی و شمال غرب فلات ایران در جغرافیای دوره کلاسیک سرزمین ماد گفته می شده، بین پژوهشگران تاریخ و جغرافی تاریخی بر سرش اختلاف نظر چندانی وجود نداره. تقریبا استانهای کنونی کرمانشاه، کردستان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، زنجان، تهران، شمال استان ایلام، شمال استان لرستان، استان اصفهان، استان سمنان، بخشایی از استان یزد، قلمرو پیشین سرزمین ماد هست. بنابراین وقتی که ما از اصطلاح معماری ماد با هم دیگه صحبت میکنیم، داریم از یک معماری حرف میزنیم که در این اقلیم گسترده جغرافیایی که عرض کردم خدمتتون و در دوره پیش از هخامنشی شواهد و مصادیقش رو میشناسیم. خواهش میکنم اسلاید بعدی رو نشون بدیم. این نقشه که در خدمتتون هست و ملاحظه میکنید یک گرته ای در حقیقت هستش از مجموعه محوطه هایی که تعلق باستان شناختی اونها به دوره ماد و اصطلاح باستان شناختیش عصر آهنگسه مورد پذیرش پژوهشگران امروزی است. میبینید که در نیمه غربی و شمال غرب فلات ایران ما محوطه های خوب شناخته شده ای رو مثل نوشیجان تپه ملایر، گودین تپه کنگاور، باباجا تپه نوراباد رو داریم. در مناطقی اندکی شرقی تر در این نقشه شما تپه ازبکی رو میبینید که نزدیک تهران امروزی است. در مناطق شرقی تر و شرقی تر در مرز خراسان شمالی و جمهوری ترکمنستان محوطه اولوغ تپه رو مشاهده میکنید که یکی از شرقی ترین محوطه هایی است که شواهد باستان شناختی معماری دوره ماد در اونجا دیده شده. ما در همین گفتگو به توصیف مواد فرهنگی اون محوطه و یافته های باستان شناختی و شواهد معماریش خواهیم پرداخت. در غربی ترین مرزهای ماد و قلمرو پادشاهی ماد در کشور عراق امروزی در جبل همرین باز شما محوطه تل قبه رو مشاهده میکنید که در شمال شهر بابل هستش. در این نقشه چند محوطه استاندارد دیگه در آذربایجان و در قلمرو خاک کنونی کشور ترکیه هستش، مانند تیله هویوک، آلتین تپه، آرماویر بولور، آرینبرد و بستام در آذربایجان غربی، که اینها محوطه هایی هستند که لایه های استقراری مادی و شواهد باستان شناختی و معماری دوره ماد در اونها شناخته شده. پس ما از یک اینچنین پراکندگی از موادی که پژوهشگران امروزی بر سر تعلقشون به عصر آهن سه یا اصطلاحا دوره ماد در باستان شناسی ایران هستش توافق نظر. خواهش میکنم اسلاید بعدی رو نشون بدیم. خب یکی از مهمترین محوطه های خوب کاوش شده و خوب شناخته شده مربوط به دوره ماد در چشمانداز دانش باستانشناسی ایران امروز محوطه نوشیجان تپه ملایر در نزدیکی شهر ملایر کنونی در دشت جوکار کاوشگران مؤسسه بریتانیایی ایران شناسی به سرپرستی زنده‌یاد دیوید استوناخ از اواخر دهه 1960 کاوش هایی رو در یک برجستگی طبیعی در دشت جوکار که یک لایه استقراری اصلی و یک دو دوره لایه استقراری فرعی در اون داشته کاوش کرد. مهمترین لایه استقراری نوشیجان تپه ملایه لایه نوشیجان یک هستش که شما الان پلان اون رو مشاهده می‌کنید. عناصر معمارانه خیلی مهمی که در حقیقت سرگذشت و سرنوشت بسیار جالبی رو از چشمانداز باستان شناختی تجربه کردن در این پلان شما میبینید. در سمت چپ پلان شما یک بنای کوچکی رو میبینید که سنتاً بهش نیایشگاه قدیمی‌تر غربی گفته میشه. در شرق اون تالار ستونداری رو ملاحظه میکنید که یکی از کهن‌ترین نمونه های آپاداناهای معروفه که در دوره هخامنشی بعداً به اوج معماری خودش میرسه. در مرکز نقشه یک ساختار چلیپا مانند مشاهده میکنید که اصطلاحاً بهش گفته میشه نیایشگاه مرکزی و در سمت راست یک مجموعه رو میبینید که گهگاه بهش فورت یا دش گفته میشه و عبارت است از اتاقهایی با ساختار موازی که مجموعه ای از انبارها هستند. کل این مجموعه را دیوار بیرونی دربر گرفته بوده که برج و بارویی رو مشخص میکرده. کاوش نوشی جان تقریبا کامل انجام شده، آنچه اصطلاحا در نزد باستانشناس ها معروف به توتال اکسکاویشن یا کاوش فراگیر اینجا انجام شده. تقریبا تا میشه گفت حدود 95% از بناهای مربوط به دوره یک در دوره کاوش به استروناخ تا که تا سال 1979 سال وقوع انقلاب ادامه می داشت انجام شد و کاوش تکمیل شد. در اواخر دهه 1380 کارهای اندک دیگه‌ای در اینجا انجام گرفت. یک فصل اصطلاحاً کار تعیین عرصه و حریم به سرپرستی من و یک فصل هم خانه‌سازی و بازخوانی کاوش‌های پیشین به مدیریت پروژه این جانب و سرپرستی آقای دکتر علی حجبری در نوشیجان تپه ملایر انجام شد و تلاش شد در این دو فصلی که در بعد از انقلاب و در اواخر دهه 80 انجام شد پاره ای از در حقیقت نقاط ابهامی که در نقشه استروناخت از نوشیجان می بود روشنی بهش افکنده بشه و اندکی بهتر در مورد اون بتونیم حرف بزنیم. آنچه که بسیار مهمه این که نوشیجان یک پلان منسجم داره، آنچنان که کاوشگرش معتقده در یک دوره خیلی کوتاه زمانی تقریبا در فاصله شاید حدود 200 سال این بنا ساخته شده، استفاده شده. این مجموعه البته اول نیایشگاه قدیمی‌تر غربی، اول خود استرناخ معتقد بود که بعد قدیمی‌ترین بنایی که در روی تپه ساخته شده در روی تپه طبیعی نیایشگاه قدیمی‌تر غربیه. بعدا تجدید نظر کرد و اعتقاد پیدا کرده بود که نیایشگاه مرکزی قدیمی‌تره. من شخصا نظر قدیمی اون رو صحیح‌تر میدونم به دلیل اینکه مشخصا زمانی که تالار ستوندار داشته ساخته می‌شده دیوارهای سمت غرب تالار ستوندار که با دیوار سمت شرق نیایشگاه قدیمی‌تر غربی استکاک پیدا میکنه به واسطه انحنایی که اون فضا داره تبعیت کرده و به نظر بیاد نتونستن یک مستطیل کامل اجرا کنن برای تالار ستوندار. این مشخصه که اول نیایشگاه قدیمی‌تر غربی وجود داشته و بعد در کنار اون تالار ستوندار ساخته شده. اگه اول تالار ستوندار بود ساخته میشد به تعبیری این فضا کاملا یک پلان مستطیل شکل داشت. آنچه که در مورد نوشیجان سوای تحلیل فضایی اون باید گفته بشه که شاید برای دانشجویان رشته تاریخ معماری میتونه جالب باشه اینه که ما میتونیم یکی از کهن‌ترین نمودهای اندیشه های معمارانه ایرانی رو که بعدها به گونه شگفت‌انگیزی در دوره‌های سپسین تبلور و تجسد پیدا میکنه در پلان نوشیجان میبینیم. یک لحظه از مخاطبین عزیز خودم خواهش میکنم که پلان میدان نقش جهان اصفهان رو در ذهنشون تجسد کنن. در میدان نقش جهان اصفهان ما چند عنصر معماری کلیدی داریم. یکی معماری معروف به عالی قاپوس که یک فضای مربوط به معماری سیاسی است، روبروی اون مسجد شیخ لطف‌الله که یک نیایشگاه در حقیقت هستش، و در حقیقت در سمت شرق و غرب میدان ما مسجد شاه یا مسجد امام خمینی امروز رو داریم و سردر بازار. پس چهار عنصر کلیدی در میدان نقش جهان دیده میشه: دو فضای معماری نیایشگاهی، مسجدی برای خواص، مسجد شیخ لطف‌الله، و مسجدی برای عوام، مسجد شاه، یک فضای سیاسی عالی قاپور، و یک فضای در حقیقت اقتصادی سردر بازار. به گونه شگفت انگیز این چهار عنصر کالبدی رو شما در پلان نوشیجان عین به عین می‌بینید. دو نیایشگاه وجود داره: نیایشگاه قدیمی‌تر غربی شاید برای خواص، نیایشگاه مرکزی شاید برای عوام مثل مسجد شاه، عناصر معماری سیاسی مثل تالار ستوندار که با به ازای عالی قاپوه و مجموعه انبارها که نمایشگر معماری است که به اصطلاح اهداف اقتصادی رو نشون میده مثل زردار بازار. بنابراین شما یکی از کهن‌ترین جایهایی که به شکل کلکسیونی از اندیشه های معمارانی رو معمارانه رو یک جا میبینید پلان نوشیجانه که شبیه اون به گونه خیلی جالب در میدان نقش جهان اصفهان هم تکرار شده. این میتونه حتی موضوع یک برنامه فوق لیسانس رشته تاریخ معماری باشه که این تداوم اندیشه های ایرانی رو و تبلورش رو در جامعه معماری میتونه نشون بده. اتفاق دیگه‌ای که در مورد نوشیجان افتاده و شایسته تعمق این که نیایشگاه مرکزی و بخش‌های زیادی از انبارها بعدها با خشت‌هایی به همان اندازه خشت‌هایی که سازه باهاش ساخته شده پر میشه و به نوعی به شکل تپه مصنوعی روی این محوطه پوشانده میشه. کاوشگر نخستین بنا زندیت استرناخ در آغاز معتقد بود که این یک عمل مذهبی است که تلاش کردن بعد از اینکه این سازه سازوکار خودش رو از دست داده برای اینکه بهش اهانت نشه چون فضای مذهبی بوده پر بشه، در آخرین انتشاراتش از این نظر عدول کرد استرناخ و فکر میکرد که این فضاها رو پر کردن تا یک بیسی فونداسیونی پی برای بناهای دوره بعد بسازن که بناها هرگز ساخته نشده. من باز نظر قبلی استرناخ رو بر نظر تجدید نظر شدهش اولا میدونم به دلیل اینکه ما بعدها تونستیم نمونه ای از سازه هایی رو که پر شده بودن به اهداف مذهبی و تا سالها فقط نوشیجان رو میشناختیم بعدها نمونه های دیگه از اونها رو در جاهای مختلف از دوره ماد باز شناختیم که البته میتونه موضوع یک پژوهش مستقل دیگه و یک سخنرانی مفصل دیگه باشه که ما سازه هایی مثل نوشیجان پیدا کردیم از جمله زاربلاغ علی‌آباد قم، از جمله واسون کهک قم، از جمله تخچرآباد بیرجند که فضاهای معمارانه مربوط به اسراهن سیاه دوره ماد هستند که اینجا فضاهای نیایشگاهی بودن و بعد پر شدن. خب این تفکری که ما داریم از نوشیجان اینه که یک مجموعه ایست که با قصد قبلی تقریبا طراحی شده و سرنوشت خیلی خاصی می‌داشته، پر شده و سپس رها شده. خواهش می‌کنم اسلاید بعدی رو نشون بدید. شما در اینجا باز پلان نوشیجان رو ببینید، برای یک درک معمارانه بهتر پرسپکتیوش رو میتونید تشخیص بدید. نیایشگاه مرکزی با ساز ساختار چلیپا شکلش، مجموعه انبارها و تالار ستوندار و نیایشگاه قدیمی‌تر غربی. خواهش میکنم اسلاید بعدی. این پرسپکتیو عمودی از نیایشگاه، این رو تو ذهنت به خاطر بسپرین چون بعداً در اواخر صحبت در موردش و اهمیت این ساختار چلیپا شکل و خصوصاً اون در حقیقت آتشگاهی که در اونجا وجود داشته اندکی بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. خواهش میکنم سلاید بعدی. خب بگر از نوشیجان تپه ملایر از دوره ماد در ایران غربی، ما گودین تپه کنگاور رو داریم. آزمایش های رادیو کربن نشون داده که لایه دوی گودین تپه مربوط به اسراهن سه است، از حدود 850 قبل از میلاد شروع میشه. برعکس نوشیجان که یک پلان منسجمی میداشته، گودین تپه یک سرگذشت کاملا متفاوتی رو تجربه کرده. شما فازبندی های لایه گودین رو در این نقشه به خوبی میبینید. ساختار اولیه، دژ اولیه گودین آن چیزی است که با قهوه‌ای پررنگ نشون داده میشه. یک دژ کوچکی بوده، تالار ستونداری وجود داشته در سمت در حقیقت غرب و یک تالار ستوندار کوچک در سمت شمال شرقی اون و برج‌های نگهبانی که وجود داشته. در دوره بعدی که با قهوه‌ای کمرنگ نشون داده میشه، مجموعه انبارها در سمت شرق به این مجموعه اضافه شده. یعنی در آغاز شما فقط یک ساختار نظامی سیاسی می داشتید، یک دژ داشتید با تالار ستوندار، اما بنابر نیازهایی که بعداً پدید میاد، معماران محلی یک مجموعه انبارها رو به این اضافه میکنن که شما روی نقشه اتاقهای 19، 20، 21، 22 و 23 رو میبینید که انبارهایی هستش که به دژ اضافه شده. در فاز بعدی که با رنگ صورتی نشون داده شده، مجموعه انبارها تکمیل میشه و اتاقهای 27، 28، 29، 30 و 31 و 34 اضافه میشه به اون و مجموعه انبارها تکمیل میشن. به نظر میاد که پلان گودین تپه یک پلان کاملا دینامیک و پویایی بوده، بنابر نیازهایی که در هر دوره‌ای که احساس میشده این معماری خودش رو گسترش میده. لایه دوی گودین تپه آنچنان که پژوهیده شده نزدیک به 400 سال دوام پیدا میکنه، از حدود 850 قبل از میلاد تا 500 قبل از میلاد و حتی 450 قبل از میلاد، و آخرین لایه های استقراری دوره گودینه در حقیقت دوی زبرین، دوره است که خانه بدوشان دوره هخامنشی در بقایای معماری ساکن میشه. آخرین فاز معماری فازی است که خاکستری رنگ، دیوارهای دشت تقویت میشن از همه طرف و برج‌های توخالی بهش اضافه میشه و یک ساختار کاملا تدافعی به خودش میگیره که در درونش دو تالار سکوندار و دو مجموعه انبارها وجود داره. این پلان دینامیک و پویا برخلاف پلان ایست، تقریبا ایستای نوشیجان، نشون میده که گویا گودین تپه سرگذشت و سرنوشت متفاوتی با نوشیجان تپه ملایر میداشته. در اینجا ابدا شما هیچ سازه این یا اشکالی مشاهده نمی کنید، برعکس اون که در نوشیجان دو سازه این یا اشکالی دارید، اما کاملا یک فضای معماری در حقیقت نظامی سیاسی مربوط به عصر آهنگسه یا دوره ماد رو می‌بینید. حفاری گودین تپه یکی از حفاری‌های درخشان تاریخچه باستانشناسی ایران از دوره است که اصطلاحاً در تاریخ باستانشناسی ما وارد دوره باستانشناسی نو یا نیو آرکئولوژی یا اصطلاحاً آنتروپولوژیکال آرکئولوژی یا باستانشناسی انسان شناخته میشیم، مکتب باستانشناسی که در انگلستان و امریکای شمالی تطور پیدا میکنه. زنده یاد تامس کایلر یانگ با همکاری لو لوین تا بروز انقلاب در سال 1979 در گودین تپه کاوش میکردن. همطور که عرض کردم که درخشان ترین کاوش های باستان تاریخ باستان شناسی ایران، نه فقط به دلیل لایه دوش که مربوط به دوره ماده، لایه های خیلی قدیمی تر در گودین تپه وجود داره که یک تطور فرهنگی لبه غربی فلات ایران رو با اون میشه بازسازی کرد. تا سالها سیکونس استقراری لبه غربی ایران رو ما بر مبنای کاوش های زنده یاد رومن گرشمن در گیان میشناختیم از دهه 1930، اما کاوش های گودین جایگزین اون شد و در حقیقت کاوش های گیان رو منسوخ کرد. اغراق نیست اگه بگم نزدیک 30-40-50 تا پایان نامه فوق لیسانس و دکتری و شاید بیش از 100 مقاله علمی در مورد گودین تپه نوشته شده و گودین تپه که از مهمترین محوطه های باستان شناختی ایران غربی است که متاسفانه اکنون اندکی مورد بیمهری قرار گرفته. بعد از انقلاب کار مرمتی چندانی اونجا انجام نشده، بقایای کاویده شده تالارهای ستوندار و انبارها بعد از گذشت حدود 40 سال دارن محو میشن و شایسته هستش که یک کاوش بازنگری و خانه‌سازی و مرمت سازه‌های معمارانه در اونجا انجام بشه تا آگاهی بیشتری با پیدا کنیم. آنچه که مهمه، شما اینجا مجموعه انبارها رو که در نوشیجان داشتید و از پیش گویا طراحی شده بود رو اینجا مجموعه انبارهایی رو میبینید که در گذر ایام تطور پیدا میکنه و به شکل نهایی خودش تکامل پیدا میکنه. در مورد اهمیت این سازه معماری انبارها در دوره ماد بعدتر با هم دیگه صحبت کنیم. خواهش میکنم اسلاید بعدی. خب این طرح بازسازی شده تقریبا گودین تپه است که میبینید که یک فضای کاملا دژمانند و برای یکی از شاخه های فرعی گاماسیاب استوار شده بوده و در دوره ماد حضور داشته. شما در نقوش برجسته آشوری نمونه های شبیه این معماری رو میبینید که نشون دهنده عظمت و ابهت معماری در دوره برپایی خودشه. خواهش میکنم اسلاید بعدی. ما در گونسمان پاتپه ملایل که بعد از ساخته شدن سد کلان ملایل متاسفانه به زیر آب رفت، یک آثار مجموعه معماری دیگه‌ای مربوط به دوره ماد داشتیم. این عکس زیبای هنری رو همکار من آقای دکتر رضا ناصری، استادیار دانشگاه اکتون، استادیار دانشگاه زابل و رئیس گروه آموزشی باستان‌شناسی دانشگاه زابل تهیه کردن. عناصر معماری که در گونسمان شناخته شده بسیار شبیه به عناصر معماری در گوبین تپه و نوشیجان. مجموعه سفال‌ها هم همینطور. البته به نظر می‌رسه که اندکی فاز قدیمی‌تری هستش. خواهش می‌کنم اسلاید بعدی. ما در کاوش مستعجلی که در گونسپان پاتپه ملایر داشتیم، فصل سوم من این افتخار رو داشتم که کاوش رو انجام بدم. فصلهای چهارم و پنجم به سربرستی آقای دکتر ناصری بود که از طرف پژوهشکده من هم مأموریت داشتم که نظارت داشته باشم و همکاری کنم با آقای ناصری. یکی از کاوش‌های میتونم ادعا کنم یکی از کاوش‌های درخشان باستان شناسی ایران بعد از انقلاب اسلامی است، به دلیل دقت عملی که در اون انجام شده. آقای ناصری یکی از کاوشگران توانای باستان شناسی ایران هستند و در تحلیل‌هایش خودشون هم دیدگاه‌های خیلی پیشرفته و پیشروی دارن. شما دقت کاوش رو در اینجا میتونید ملاحظه کنید. آنچنان که باز شناختیم در کار، متاسفانه همونطور که عرض کردم کل مجموعه به زیر آب رفته. در فصل ششم دوستان هم از ما خلعیت شد از مجموعه ملک زاده ناصری. دیگرانی کاوش رو ادامه دادن، متاسفانه ادامه ندادند و با تعلل محبته به زیر آب رفت و اطلاعات ذی‌قیمتی که میتونست از طریق این کاوش به دست بیاد برای همیشه از دست رفت. اما من افتخار میکنم که ما تونستیم در حد وسع خودمون اطلاعاتی رو از سه فصل کاوش در گونسپان به دست بیاریم که همونطور که حالا ادامه خواهم داد و توضیح خواهم داد، میبینیم که از نظر بازسازی آگاهی های مربوط به تطور معماری در خاک ماد بسیار بسیار ارزشمند. شما اگه دیوار توسی رنگی رو که با رنگ توسی در نقشه مشخص شده و حد فاصله اتاق 3 و اتاق 4 هستش ببینید، یک دیواری رو مشاهده میکنید که قدیمی ترین سازه است که در محوطه باز شناخته شده و گویا به یک حیاتی در حقیقت راه میداشته، چون دیوار جرز و بناهای تزئینی داره. اگر دقت کنید دیوار خاکستری رنگ ما در بخش بیرونیش جرز و نماهای تزئینی داره و معلومه که در حقیقت دیوار بیرونی بوده و دیده میشده و این تزئینات معماری روش شکل گرفته. در دوره بعدی این حیاتی که وجود داشته و این دیوار بیرونی برای ساخته شدن مجموعه انبارها توسط دیوارهایی که با رنگ صورتی مشخص شده به سه فضای جداگانه تقسیم میشه و اتاقهای شماره 3، 2 و 1 شکل میگیره و اتاق شماره 5 و حیات بیرونی رو تبدیل میکنن به مجموعه انبار. همونطور که در معماری گودین تپه شما میبینید مجموعه انبارها اضافه شدن به ساختار دژمانند، در اینجا هم ما تونستیم مشخص کنیم که مجموعه دیوارهای صورتی رنگ ما اینها اضافه شدن به ساختار اصلی، چون یکی از دیوارها دقیقاً بر روی یکی از جرز و نماها قرار گرفته. یعنی اول این دیوارها وجود نداشتند، اگر قرار بود وجود می داشتند جرز و نما نمی رفت به زیر دیوار. پس دیوارهای صورتی رنگ ما دیوارهای الحاقی هستند و حیاتی رو که اینجا وجود داشته بعداً با این دیوارها تبدیل به مجموعه انبارها کردن و در مرحله بعدی دیوار دژی به رنگ سرخ رنگ یا اخرایی میبینید که کل مجموعه رو در بر گرفته. بنابراین ما فاز موفق شدیم فازبندی رو در این فضای کوچکی که کاوش شده به خوبی باز بشناسیم و همون چیزی که در بودین تپه اتفاق افتاده بود رو موفق شدیم اینجا هم بازسازی کنیم، که ما با یک پلان در حقیقت داینامیک و پویا مواجه هستیم. خواهش میکنم که اسلاید بعدی رو نشون بدیم. در اینجا تلاش کردیم که این فضا رو بازسازیش رو نشون بدیم. شما دیوار جرز و نمادار رو میبینید و فضاهای انبارمانندی که بعداً اضافه شده و دیوار دش که دور کل اونها رو گرفته. اسلاید بعدی خواهش میکنم. بله، باز برش ها و نماهای ما هستش که تلاش کردیم که فازبندی معماری رو در گونسپان پاتپه ملایه لایه گونسپان 3 اینجا به نمایش بذاریم. قدیمی ترین لایه دوره یا فاز در حقیقت توسی رنگ، فاز دوم فاز صورتی رنگ و فاز نهایی فاز قرمز. اسلاید بعدی خواهش میکنم. به دلیل اینکه در باستان شناسی امروز شما نیاز به ثبت و ضبط خیلی دقیق دارید، ما از ماتریس هریس استفاده کردیم و بقایای معماریمون رو توی ماتریس هریس تحلیل کردیم و ماتریس هریس به ما کمک کرد که ما این برش هایی رو که میبینید و پلان نهایی نظم فازبندی رو در حقیقت به روشنی نشون داد و ما تونستیم مستندسازی خیلی خوبی انجام بدیم. این دقت های کاوش مدیون در حقیقت توانایی آقای دکتر ناصری است که در این زمینه یکی از کاوشگران بسیار بسیار قابل هستند و نتیجه کارشون رو مشاهده میکنم. خواهش میکنم اسلاید بعدی. خب این یکی از اتفاقای خوبیه که در کاوش گونسپان افتاد. در سمت راست شما فازبندی گودین تپه رو میبینید. اگه پلان گودین در خاطر شریفتون باشه، چند پلان قبلی در مورد صحبت کردیم، ما یک لایه گودین 2 داریم و که لایه در حقیقت مشکی رنگه و فازهای بعدی که اضافه شدن مجموعه اولیه انبارها، مجموعه دوم انبارها و مجموعه دژمانند کل مجموعه رو تکمیل میکنه. لایه گودین 2 خوشبختانه پیش از انقلاب اسلامی مورد کاوش همگیر توتال اکسکاویشن قرار گرفت و این درک رو از در حقیقت فازبندی اون محبته به ما داد. ما در عرصه کوچکی که در گونسپان تونستیم کار رو پیش ببریم همان تطور رو کشف کردیم. لایه اولیه ستون در حقیقت سمت راست رو ملاحظه بفرماییم. لایه گونسپان 3 که یک دیوار موازی اولیه وجود داشته به یک حیاتی، مجموعه حیات تبدیل میشه مجموعه انبارها و سازه دژمانن دور اون رو میگیره. از چشم انداز باستان شناسی اینکه شما یک الگو رو میتونید در چند محوطه به آزمون بذارید و صحت اون الگو رو بر مبنای این برسنجید اتفاق خیلی خوشایندی برای باستان شناسی. این که یک محوطه گهگاه شاید شنیده باشید گفته میشه فلان موضوع منحصر به فرد، فلان مبحث منحصر به فرد. از چشم انداز باستان شناسی موضوع مبحث یا یافته منحصر به فرد یافته بی‌معنی است، چون اگر در حلقه تطوری و تکاملی خودش یک پدیده فرهنگی مورد ارزیابی قرار نگیره چیز بی‌معنیه. از چشم انداز باستان شناسی، از چشم انداز اِوولوشنری آرکئولوژی یا باستان شناسی تطوری، آن پدیده فرهنگی، حالا در این مورد خاص که داریم با هم صحبت می‌کنیم، بقایای معماری از آن جهت می‌تواند ارزشمند باشه که شما یک تغییر و تحول معنیدار رو در اون بشناسید و این معنی رو بتونید در چند محوطه دیگه به آزمون بذارید. خوشبختانه آنچه که زندیاد یانگ در گودین یافته بود، ما 30 سال بعد تونستیم در گونسمان اون پارادایم، اون الگوواره رو با آزمون بذاریم و نتیجه اون رو ببینیم. این نشون دهنده مبحث بسیار مهمی در تطور فرهنگی خاک مات هستش که تلاش شد تنی چند از پژوهشگران که تشخیص بدن که چگونه است این مجموعه انبارها بعدها اضافه میشه به معماری این دوره، چه دلیلی هستش که این مجموعه انبارها ساخته میشه و کدام نیاز رو برآورده میکنه. در مورد این میتونیم بعداً با هم دیگه صحبت کنیم و تئوری های در این زمینه هست رو باز بکنیم. خواهش کنم اسلاید بعدی. خب نتیجه در حقیقت میشه گفت نزدیک 60-70 سال از حدود دهه 1960 تا به امروز کاوش‌های باستان‌شناسی در خاک ماد مجموعه ای از اطلاعات قابل ارزیابی رو به ما داد. شما در بالای اسلاید پلان گودین تپه و نوشیجان رو ملاحظه میکنید، در مرکز پلان گونسپان، در پایین شما پلان ازبکی، پلان نوشتپه و در سمت در حقیقت چپ این اسلاید دو محوطه‌ای رو پلانش ببینید که پسانتر توضیح بیشتری در موردشون دم اولوغ‌تپه ترکمنستان و جبل حمرین عراق. آنچه که مهمه در همه این پلان‌ها ما با یک مجموعه بسیار مهمی از سازه‌های با اتاق‌های در حقیقت مستطیل شکل کشیده که بهش میگه مجموعه انبارها مواجه هستیم که این مجموعه انبارها از شکل‌های ابتدایی اون که در ازبکی دیده میشه تا نمونه‌های کامل و به اوج تکامل خودشون رسیده که در تل قبه جمل حمرین و اولوغ‌تپه ترکمنستان هست، یک دوره تطوری رو طی می‌کنن از شکل‌های نخستینه تا شکل‌های کامل شده. اگه بتونیم شماره گذاری بکنیم، ابتدایی ترین ها مورد یک رو ما در ازبکی می‌بینیم، پلان جی در این نقشه، سپستر ما تکامل این سازه ها رو در گونسپان می‌بینیم، نقشه دی، بعد در گودین تپه نقشه ای، پسانتر در نوش تپه نقشه اف، در نوشیجان نقشه بی و همطور که عرض کردم کامل ترین شکل اون اشکال در اولوغ تپه و در جبل حمرین عراق که تل قبه باشه. بنابراین یک مجموعه معماری از اتاقهای موازی تا شکیل ترین اونها که مجموعه انبار، فضاهای انبار در حقیقت مربع شکل هستند، در طول دوره ما تکوین پیدا می کنند و شناسه یا اصطلاحاً بارزه معماری تریت به قول در زبان انگلیسی، بارزه و آرکیولوژیکال سیگنیچر یا شاخصه باستان شناختی این مجموعه میشه. خواهش میکنم اسلاید بعدی. خب این دژمادی ازبکی است در نزدیکی تهران امروزی که در مرزهای شرقی تر خاک ماد قرار گرفته. مجموعه ای از معماری مربوط به عصر آهن سه به همت استاد دکتر یوسف مجیدزاده اینجا کاویده شده و دژ مرکزی که در بالاترین تراز قرار داره. اسلاید بعدی خواهش میکنم. اسلاید بعدی رو نشون بدیم. بعد این در بالاترین تراز تپه مرکزی شما یک دژ از عصر آهن سه رو دارین با فضاسازی خودش، مجموعه انبارها و یک فضای نیایشگاهی. اسلاید بعدی خواهش میکنم. اسلاید بعدی. بله که این نمای عمودیشه که بعد از دخل تصرف هایی که طبق مسائل معماری قرار گرفته با سازی ها. اسلاید بعدی. خواهش میکنم اسلاید بعدی رو نشون بدیم. آقای طاهری عزیز اسلاید بعدی رو نشون بدیم. خواهش میکنم. اسلاید بعدی رو خواهش میکنم نشون بدین. خب مثل که مشکلی پیش اومده یا صدای منو نمیشنون یا اسلاید بعدی نشون داده نمیشه، شاید در شناسا برای رسیدن به لایه‌های زیری نیست. اما آنچه که مهمه، شما در ازبکی نمونه ای رو که از چیزی که شاید در ری میتونسته پیدا شده بشه مشاهده میکنید. در پایین در حقیقت در گوشه در حقیقت جنوب شرقی شما پروتوتایپ انبارها رو مشاهده میکنید که بعدا در دوره های بعدی به اوج تکامل خودش میرسه. اسلاید بعدی خواهش میکنم. در نواحی دورتر در دلازیان سمنان ما به گونه غیر منتظره بعد از اینکه در حقیقت ماشینالات سنگین راهسازی حفارای قاچاق یک بنای خشتی رو اوریان کردن، ما شباهت های شگفت انگیزی در دلازیان سمنان با معماری دوره ماد پیدا کردیم. در دهه 1360 زنده یاد مهندس محمد مهریار پژوهش‌های ارزنده‌ای رو در دلازیان انجام دادن، اما دلازیان همچنان در انتظار یک کاوش جدی باستان‌شناختی هستش که پلان اون ترسیم بشه و ما بتونیم در پازل فرهنگی دوره ماد دلازیان رو بهتر بشناسیم. اسلاید بعدی خواهش می‌کنم. مجموعه اتاقهای شبیه انبارها، سازه هایی که در حقیقت به همدیگه راه پیدا می کنند، در سمت چپ تصویر شما پلان به دقت برداشته شده زنده یاد مهریار رو می بینید که تیغه های بلدوزر فضا رو تقریبا به تمامی نابود کردن. سمت راست فضاییست که ملکزاده بازسازی کرده، احتمالاً قبل از ویرانی مجموعه میتونسته بدین شکل باشه و ما همون پروتوتایپ مجموعه انبارها رو در اینجا هم مشاهده میکنیم. خواهش میکنم اسلاید بعدی. و ماجرای تاخچه هایی که در نوشیجان تپه وجود داره، در گودین تپه وجود داره، در زیویه، در دژ مادی ازبکی، در بسیاری از محوطه های این دوره ما تاخچه هایی با قوس جناقی رو میبینیم که در دلازیان هم هست. من امیدوارم که تا زمانی که من در قید حیات هستم بودجه مناسبی از یک جای فراهم بشه و یکی از آرزوهای من کاوش در دلازیانه که بتونیم نمونه های از معماری مربوط به دوره ماد رو این بار نه در ایران غربی بلکه در مناطق مرکزی در ایران بشناسیم و بتونیم میزان شباهت ها و تفاوت های اون رو با نوشیجان و گودین و محوطه های دیگه بازسازی کنیم و بتونیم به فرهنگ معماری دوره ماد دسترسی پیدا کنیم. خواهش میکنم اسلاید بعدی. خب این دژ در حقیقت اولوغ تپه است در مرز ایران و ترکمنستان که شما همون مجموعه انبارها رو اینجا میبینید، اما نه مثل شکل سازه ابتدایی مثل ازبکی، نه مثل فضاهای در گودین تپه که مجموعه باشه که آرام آرام اضافه شده باشه و شکل گرفته باشه. معلومه که معماران این دوره کاملا گرته و پلان مجموعه رو اول ترسیم کرده بودن به دقت و بعد سازه رو ساختند. نمونه نهایی تکامل مجموعه انبارها و دیوارهای دژمانند رو شما میبینید. تاریخ گذاری دژ اولوغ تپه در چشمانداز باستانشناسی در حقیقت آسیای مرکزی دوره یاز سه هستش. یاز سه تقریبا هم دوره به عصر آهن سه ایران هستش و اوایل دوره هخامنشی رو هم در بر میگیره. به نظر میرسه که در دورترین مرزهای حکومت شاهنشاهی ماد اینجا یک دژی بوده. شما دو لایه دیوار دژ رو میبینید و مجموعه انبارهایی که توش هست. در این انبارها حتما مجموعه داشته های و دارایی های زی قیمتی نگهداری می شده، احتمالاً باج و خراج نواحی شرقی شاهنشاهی که باید سالیانه به قلب شاهنشاهی در ری و یا حکمتان ارسال بشه اینجا نگهداری می شده. به خاطر همین شما فضای دژمانند رو می بینید و در دل اون انبار اهمیت این مجموعه اینه که شما یک پلان کاملا مربع رو میبینید و پلان کاملا در حقیقت کامل شده، شکل نهایی این معماری که یک دوره 300 ساله تطور رو از شکل‌های ابتدایی در حقیقت دلازیان و ازبکی و گودین تپه پشت سر گذاشته، از شکل‌های دراز و در حقیقت قناسی مثل مجموعه انبارهای نوشیجان گذشته و به یک شکل کاملی همچون دژ مادی الوغ‌تپه جلوه پیدا کرده. اسلاید بعدی خواهش کنم. اینجا در منتهی الیه غرب قلمرو مادخواست، اینجا بنای خشتی مادی هخامنشی تل قبله در جبل همرین عراق، فاصله بین الوغ‌تپه با جبل همرین شاید نزدیک 3-4000 کیلومتر باشه، حالا دقیق نمیدونم، ریاضی خوب نیست، حالا بعدا متر میکنیم یا چی متر میگیم، اما آن چیزی که مهمه اینه که شما در تل قبله تقریبا همون پلان رو میبینید، همون انبارها رو ببینید که با دیوار دژ در حقیقت تقویت شده و اتاقهای دراز دژمونه و پلان مربع نشون میده که در دو سوی قلمرو مادها در اواخر دور ماد که تونسته ایستگاه هایی ساخته بشه، به نظر میاد تل قبه یک ایستگاه در حقیقت مرزی بین امپراتوری بابل نو و شاهنشاهی هخامنشی بوده و در هم این دو سوی قلمرو مادها، چه در شرق در الوغ‌تپه و چه در غرب در جبل همرین، شما یک الگوی تکرارنده و واحد معماری رو که دیگه الان به متکامل ترین شکلش چون جلوه و بروز پیدا کرده و مربع کامل شده و دیگه در حقیقت یک چند نسل از معماران این دوره آزمایش و خطاهای خودشون انجام دادن و به شکل نهایی دست پیدا کردن. این شکل نهایی همونطور که بعد صحبت میکنیم به هخامنشی ها به ارث میرسه. خواهش میکنم اسلاید بعدی. خب دوباره اسلاید سنجش پلان ها رو براتون آوردم، حالا دیگه شکل ها کاملا براتون آشناست، مجموعه انبارهای ابتدایی در ازبکی رو در پایین ببینید، مجموعه فضایی که حیات بوده بعدن انبار شده رو در گونسپان ببینید، تکامل انبارها در گودین و نوشیجان رو ببینید و کامل ترین انبارها رو در الوغ‌تپه و در تل قبله. خواهش کنم اسلاید بعدی. این مجموعه معماری به دوره هخامنشی به ارث میرسه. این پلان آشنای آپادانای تخت جمشید. با کمی دقت در چهار گوشه آپادانا در برج‌هایی که توخالی که در چهار گوشه آپادانا است، شما اون عنصر آشنای معماری رو باز می‌یابید. فضاهای در حقیقت انبارها با اتاقهای دالانی و درازی که اگر اینها جدا بشه از این پلان و بریده بشه، شما تقریبا با انبارهای نوشیجان یا انبارهای تل قبه میتونید اشتباه بگیریدش. بنابراین این عنصر معماری در طول دوره مادر در عصر آهنسه در شمال غرب فلات ایران و در طول خاک در شرقی و غربی در طول خاک ماد تکامل نهایی خودش رو طی کرد و به عنوان یک عنصر آشنای معماری به دوره هخامنشی در حقیقت وام داده شد. اسلاید بعدی خواهش می‌کنم. اما معماری دوره ماد هنوز حرف‌های خیلی زیادی داره، از قرار هنوز کاوش‌ها میتونه ما رو در حقیقت شگفت زده کنه و اتفاقات غیر منتظره جدیدی اتفاق میفته. کاوش‌های حاجی خان فامنه در سال 1396 و بهار و زمستان 96 و بهار 97 به سرپرستی آقای دکتر اسماعیل همتی ازندریانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بوالی سینا همدان و مدیریت پروژه بنده در دشت فامنه در استان همدان امروزی انجام شد و یک مجموعه معماری دیگه از دوره ماد رو به ما نشون داد که خوشبختانه با وجود تمام تفاوت‌های سوری شباهت‌های ماهوی شگفت‌انگیزی داره. اسلاید بعدی خواهش می‌کنم. این فضا فضای معماری مذهبی است و فضای معماری انبارها نیست، اما اتاقهای دراز و طولانی رو شما اونجا میبینید که شما رو به اشتباه شاید بندازه در یک نگاه سطحی و مقدماتی که چقدر عجیب، اینجا هم ما مثل انبارها اتاقهای دالان مانند دراز داریم، اما این اتاقهای دالان مانند دراز در حقیقت مقدمه تکوین فضاهای معماری چلیپا شکل همانند آن چیزی است که در نوشیجان تپه ملایل وجود داره. اسلاید بعدی خواهش میکنم. با کمی دقت شما فضای چلیپا شکل رو در اینجا تشخیص میدید و میبینید که در حقیقت اون چلیپایی که در نوشیجان اجرا شده بوده اینجا هم هست، فقط فضای حاجی خان به نظر میاد که یک فاز قدیمی تر از نوشیجان باشه. در نقشه‌ای که در سمت چپ مشاهده میکنید در اتاق شماره یک، آتشدان هم کاملا این به این شبیه نوشیجان وجود داره. اسلاید بعدی خواهش میکنم. بله، اینجا شما در همون اتاق بقایای آتشگاه رو میبینید که در انتهای اتاق عین به عین این آتشگاه در نوشیجان تپه ملایر هم به دست آمده. این فضای نیایشگاهی کمی قدیمی تر از نیایشگاه نوشیجان تاریخ گذاری میشه. اسلاید بعدی خواهش میکنم. و اگر گرته چلیپا شکل در حقیقت نیایشگاه نوشیجان رو به گونه شماتیک روی مجموعه معماری حاجی خان بگذارید، شما ببینید که این فضایی که در نوشیجان میبینید در حقیقت پروتوتایپش یا پیشنمونش در حاجی خان بوده و این خیلی برای باستانشناسی این دوره و تاریخ معماری این دوره ارزشمنده که شما پارادایم ها و الگوارهایی رو که شکل های متکاملش رو میبینید شکل های ابتدایی ترش رو هم کشف میکنید. یعنی این عناصر معماری به یک بار زاده نمیشه، از آسمان هم به زمین نازل نمیشه، بلکه نتیجه و دستاورد آزمون خطا و تجارب معمارها در طول یک دوره 350 یا 400 سال است. اسلاید بعدی خواهش میکنم. خب خوشبختانه اسلاید بعدی وجود نداره، تموم شد. آنچه که ما به عنوان یک جمع‌بندی من دوست دارم از این مجموعه ارائه بدن این که در معماری خواهش میکنم آقای طاهری برگردین روی یکی از اسلاید ها، شاید همون اسلاید های مربوط به سنجش پلان ها بهترین اسلاید باشه که بتونیم در موردشون حرف بزنیم. اینه که باستانشناسی دوره ما موفق شده که مجموعه های در حقیقت متفرق و پراکنده ای رو نداشته باشه، بلکه تونسته پارادایم یا الگوواره های رو کشف کنه که اینها در طول یک دوره طولانی از شکل‌های ابتدایی تر به شکل‌های کامل‌تر تطور پیدا می‌کنند. چیزی که انتظارش رو داریم اینه که معماری‌های قدیمی‌تر از معماری‌های جدیدتر نمونه‌های ابتدایی‌تری رو به نمایش بذارن و برعکس. و چرا این مجموعه تکامل پیدا می‌کنه؟ حتما دلایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خودش رو داره که می‌تونه موضوع بحث‌های بسیار پیچیده تاریخ اجتماعی باشه و تبلور پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کالبد معماری که وظیفه پژوهشگران معماری است که از این جسمیت ها، از این باده های متعین و ملموس به تحلیل های پیچیده در تاریخ اجتماعی دست پیدا کنند. من تشکر میکنم. در اینجا من فکر میکنم که گفتگوی ما بسنده است. اگر دوستان سوالی داشته باشن میتونیم بحث رو به شکل پرسش و پاسخ جلو ببریم و دقیق تر کنیم بحث.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین، واقعا استفاده بردیم، خیلی حرفای جالب و جدید و بحثای جدیدی شنیدیم که خب من سال هاست که با میراث فرهنگی در ارتباط هستم، ولی این بحثی که امروز مطرح کردید بخشش بسیار جدید و نو بود و به شخصه برام خیلی جالب بود. حتما بچه ها و دوستانی که در جمع هستند سوالاتی دارن از حضورتون، اگر اجازه بدید بپرسن.
آقای دکتر خادم‌زاده، من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ملک‌زاده و جناب عالی و دانشجویان عزیز.
سلام آقای دکتر
طالبیان، خیلی عالی بود آقای دکتر، مثل همیشه ماشاءالله. به هر حال هم استاد سخن هستید، هم تجربه فراوان توی بویژه این حوزه دارید و چقدر گفتهات در جهت در واقع جریان در واقع درس مطالعات معماری بود که دانشجویان عزیز ببینن چجوری در واقع سیر تحول معماری رو دنبال کنن. ما همیشه همونطور که فرمودی بویژه تا به هر حال تا حتی دوره قاجار ما اینو میبینیم، حتی دوره پهلوی هم برخی جاها ما اینو میبینیم که همونطور که به درستی فرمودی در واقع معماری به یک باره خلق نمیشه، بنابراین یک بستری رو داره و یک دورایی رو طی میکنه تا تکامل پیدا کنه، تنوع پیدا کنه. همین ما این چند روز گذشته بود این بحث کارمسرا برای هم توی ایران هم جایی دیگه داریم برای کار میکنیم، پرونده آماده میکنیم. خیلی خیلی جالبه که از چاپارخونه‌های دوره هخامنشی شروع میکنی، همینطور وارد میشی توی دوره‌های مختلف تا به هر حال دوره قاجار. چقدر در واقع شبیه همین گفتهای شماست که توی به هر حال یک دوره این سیر تحول رو توضیح دادی. از این جهت خیلی خوشحالم که من به هر حال به یک دفعه متوجه شدم که ساعت 6:10 وارد شدم و خیلی بهره گرفتیم. به هر حال به نوبه خودم از بنابراین خیلی خیلی تشکر میکنم. ممنونم.
خیلی ممنون آقای دکتر طالبیان، بله درست میفهمید، واقعا قابل تقدیر بود، به خصوص که دوره ما دوره است بسیار کهن که اطلاعاتمون اونقدی نیست و آقای دکتر خیلی مرتب اینا رو در اختیار ما گذاشتن و باعث بصیرت و استفادهمون شد. خیلی ممنونم. دوستان اگر که سوالی دارن بفرمایید، آقای دکتر از خدمتشون بهره بگیریم. کسی سوالی نداری از بچه ها؟ یک نفر بله دستش بالا هست. آقای فرجی بفرمایید. آقای فرجی سوالتون.
سلام، وقتتون بخیر. ممنون، بسیار عالی بود. آقای دکتر باید جسارت بنده رو ببخشید، من یه سوالی خارج از بحث امروز دارم ازتون. من دارم روی تپه قلی درویش کار میکنم در قم و خب گویا شما هم در تیم کاوش این تپه حضور داشتید.
من داشتم بله که دو فصل در خدمت آقای سرلک باشم و روزهایی رو اونجا به کسب تجربه مشغول باشم.
بله خیلی عالی، اگر اجازه بدید من یه چند تا سوال دارم از این تپه ازتون بپرسم، امکانش هست؟
ببینید من نمیدونم، فکر میکنم که شاید شایسته باشه که برای اینکه بحث دقیق تر باشه شما میتونید از آقای سرلک سرپرست محترم کاوش بپرسید، اما من امیدوارم که بتونم جواب بدم، چون آقای سرلک خب دو تا کتاب در این زمینه نوشتن و چندین و چند مقاله و پژوهش‌های خیلی بسنده و ارزشمندی انجام دادن، اما اگر خدای ناکرده دخالت و فضولی تو کار ایشون نباشه من میتونم اگه بحثی رو دارید در حد توان و بضاعت خودم در خدمتتون باشم.
دست شما درد نکنه. من یکی از سوالام این هستش که آی دکتر ارتفاع کف تا زیر سقف برای خانه های مسکونی در تپه قلی درویش چقدر حد زده میشه؟
خب ببینید داستان اینه که منظورتون از خانه های کدام دوره هستش؟ چون برای مثال نوشیجان یک محوطه تقریبا تک دوره ایه، یعنی نوشیجان یک مربوط به اسراهان سه است، دوره اوج معماری این دوره و خانه ای نیستش، یک تالار ستون داره، دو تا نیایشگاه، یه مجموعه انبار هاست. اینجا محل زندگی مردمانه رو مثلا در نوشیجان ما نمیبینیم، یا در گودین تپه شما شاید یه معماری رو میبینید مربوط به یک شاه محلی ایران غربی که دو تا تالار ستون دار داره، مجموعه آشپزخونه‌اش رو به خوبی تونستیم بشناسیم، انبارهاش رو تونستیم بشناسیم. اما معماری گودین تپه هم در مجموع یه معماری یادمانی است و لایه دوی گودین تپه یک معماری از آن خواسته. در قلی درویش تا اونجایی که من میدونم لایه نگاری بسیار بسیار پیچیده‌ای وجود داره، مثل تپه سیلک کاشان که دیرینی ترین و تحتانی ترین و زیرین ترین لایه ها مربوط به دوره مسوسنگه تا دوره های بعدی، و میدونید که لایه های بالایی رو هم متاسفانه در طول جنگ ایران و عراق به گفته محلی ها برای کشف گنج اهالی قم با ماشینالات سنگین موجب تخریبشون انجام قرار دادن. خانه ای من شخصا از دوره مورد نظر ما، این دوره ای که داریم حرف میزنیم اصطلاحا در عهد در نزد اهل باستان شناسی اسراهن، من خانه ای در قلی درویش نمیشناسم. شاید از دوره های دیگه، چون میدونم که آقای سرلک کاوش های خیلی گسترده ای انجام دادن، لایه پروتو ایلامی یا پیش ایلامی داره و فضاهای معماری که شاید به اونها بشه گفت خانه. در قلی درویش اسراهن ما یک سکوی بزرگ خشتی داریم که موضوع یک مقاله مشترک من و آقای سرلک، موجب افتخار منه که آقای سرلک با من همکاری کردن، ما این مقاله رو نوشتیم. و سکوی خشتی قلی درویش خیلی شبیه سازه بزرگ سیل که تاریخ گذاری شبیهی داره، که اون هم یک فضای یادمانیه، یعنی یک صفه خشتی یادمانیه که با آجرهای منقوش پوشیده می شده. در هیچ این فضاها ما نشانه هایی از اتاق و اینکه سقفشون رو پیدا کنیم پیدا نکردیم. زیر سکوی خشتی قلی درویش باز فضاهای نیایشگاهی وجود داره، یعنی یک فضای مجموعه فضاهای نیایشگاهی رو با خشت پر کردن، اون نیایشگاه های خودشون رو قربان کردن، در حقیقت فدا کردن اون فضا رو برای ساختن یک سازه خشتی، یک سکو که نماد معماری سیاسیه، یعنی نمادهای معماری مذهبی قربانی شدن برای ساخته شدن نماد معماری سیاسی، که این بحث بسیار پیچیده ای که گویا یک جامعه ای که چنگ زده بوده، احتمالاً یک جامعه عشیره ای، به نماد به عناصر زندگی مذهبی داره دگرگون میشه به یک جامعه ای که داره وارد یک مناسبات بزرگتر اجتماعی میشه که نمادهای سیاسی مهمه. اون سازه های نیایشگاهی اتاقهایی هستن که حد اکثر احتمالاً میتونن سقف حدود دیوارهایی به ارتفاع 2 متر داشته باشن، ولی اون هم باز خونه نیست. من تا اونجایی که میدونم اصطلاح خانه رو در قلی درویش نمیشناسم. البته این برمیگرده به کمبود اطلاعات من، آقای سرلک احتمالاً در این زمینه اطلاعات مبسوطی داره.
متشکرم ازتون، خیلی لطف کردین.
پایش
آقای دکتر، من یک سوالی هست برام، اگر لطف کنید در خدمتون باشیم. اونم اینه که این رابطه این قلعه ها یا این چیزایی که الان شما زحمت کشیدین، سازه های معماری که معمولا هم با یک دیواری یا حصاری احاطه می شده و در واقع شبیه یک قلعه است، با فضاهای پیرامونیش یا مجتمع‌های زیستی پیرامونی چجوری در ارتباط بودن؟ یعنی اینها برای چه قشری از اون جامعه دوره ماد دارن خدمات میدن؟
بله، خب پیچیده است. ببینید این برمیگرده به اون بحث بسیار مهم تاریخ اجتماعی ایران باستان و با موضوع کلمه شهر خیلی چالش، بحث چالش برانگیزی است که ما برای مثال از دوره هخامنشی هم ما مجموعه معمارانه یادمانی بزرگی در پاسارگاد داریم، در تخت جمشید داریم، در شوش داریم، که اینها از آن طبقه نخبه و به اصطلاح دیوان سالاران و پادشاهانه. مردم دوره هخامنشی کجا زندگی میکردن هنوز به خوبی شناخته شده نیست. ببینید در نوشیجان تپه ما یه دوتا نیایشگاه داریم، یه تالار سکوندار داریم، یه مجموعه امبارها داریم، دیواری دژ مانند این رو پوشونده. مردم کجا زندگی میکردن؟ ما خبر از زندگی مردمانه در اطراف نوشیجان هنوز نداریم. در گودین تپه دو تا تالار ستوندار وجود داره، مجموعه انبارها هستن، دیوار دژ مانندی اینجا رو پوشونده. شاید شخص شاهک محلی اینجا نشیمن، مسکن و مستقرن و مقامای او اینجا بوده، اما مردم تحت تابعیت او کجا بودند هنوز خیلی خوب نمیدونیم. یه بحثی هستش که شاید نمیدونم، میگم خیلی چالش برانگیزه، من از این دیدگاه دفاع نمی کنم، که آن مفهومی از شهر که محل نشیمن دائمی گروه پرشماری از مردمان هستش در فلات ایران نشه خوب باز شناخت بشه. یعنی بخش بزرگی از ساکنان فلات ایران شاید یا در چادرها زندگی میکردن، زندگی چادرنشینی داشتن. خب این دوره بلافصل بعد از آمدن و کوچ مهاجران آریایی هم به ایران هستش دیگه، و اینها شاید هنوز بخش بزرگی از جامعه در چادرها و سیاه چادرها زندگی میکردن و طبقه الیت فقط در خانه های اربابی و عیانی. خب این نمونش رو هم شما نزد ایلات قشقایی و به اصطلاح دیگه هم میبینید که حتی در ایران امروز مثلا خان یک خانه عیانی داره، خانه بزرگ، اما عامه به اصطلاح اتباع او در سیاه چادر و در حال ییلاق و قشلاق. اون مفهوم مدیترانه ای شمال افریقا، مصر یا یونان از شهر یا بین النهرین، شاید اون شهرهای بزرگی که در بین النهرین یا در مصر یا یونان بوده به اون معنی شاید ما در فلات ایران نمی داشتیم. ولی من از این ایده دفاع نمی کنم، چون به نظر من هنوز کاوش‌های باستانشناسی برای پاسخ دادن به این پرسش چالش برانگیز بسنده نیست. در حاجی خان فامنین اما نوید اینو میدم خدمتتون که در کنار اون معماری چلیپا مانند نیایشگاهی در فاصله کمتر از یک کیلومترش به خط مستقیم ما مجموعی از معماری رو پیدا کردیم. به نظر میاد که فضای نیایشگاهی نیست، فضای نظامی نیست، بلکه احتمالاً مردمان در این فضا زندگی میکردن، اما خب کاوش فامنین ناتمام مانده.
بعد سوال بعدی شخصی اینه که این انبارها به نظرتون انبار هست یا خزائنه؟
خیلی پیچیده است. در جایی به اسم تخت سنگین که اون البته خب افسانه هایی هم در مورد اون وجود داره، در کنار رود جیهون در جمهوری تاجیکستان امروزی، یک گنجینه خیلی ارزشمندی در دهه 1880 پیدا شد و به بریتیش میوزیوم راه پیدا کرد که به گنجینه جیهون مشهوره. بعد اتحاد جماهیر شوروی در تاجیکستان تخت سنگین رو کاوش کردن و نشانه های از این پیدا کردن که یک معبد مرکزی وجود داره و مجموعه انبارها در کنار معبد مرکزی در حقیقت جایی است که زائرین هدایا، تحف و نظری های خودشون رو می آوردن، که همون هدایا و تحف و نظری ها امروز به عنوان گنجینه جیهون در بریتیش میوزیوم. من خیلی مطمئن نیستم، مشکوکم که آیا میشه آن چیزی که در تخت سنگین در تاجیکستان امروزی معبد مرکزی و انباری که در کنارش وجود داشته رو مثلا میشه با نوشیجان مقایسه کرد یا نه. اما یک دانشمند باستانشناس غربی به آقای برام مقاله شگفت‌انگیز ارزشمندی داره که با اتکا به مباحث انسانشناسی سیاسی تنظیم شده، آنجایی که حکومت ها شکل های حکومت های اولیه یا پرایمری استیت دارن و حکومت های ثانویه یا سکندری استیت. مقاله‌ای در مورد سکندری استیت فورمیشن داره، یعنی شکل گیری حکومت های ثانویه در خاک ماد، و او پیشنهاد میکنه که این مجموعه انبارها احتمالاً اینکه اول وجود نداشتن دوره استقلال خاک ماد رو نشون میده و بعداً که امپراتوری آشور به اینجاها چنگ میندازه، شاهکان محلی برای فرستادن خراج سالیانه به نینوا پایتخت امپراتوری آشور این مجموعه انبارها رو بسازن و خراج رو جمع، خراج در دو نوبت بهاره و پاییزه به امپراتوری آشور ارسال میشده. او پیشنهاد میکنه که این مجموعه انبارها میتونه جایی باشه که شاهک محلی که تحت امپراتوری آشور زندگی میکرده خراج خودش رو در اینجا جمع میکرده و برای امپراتوری آشور میفرستاده. این هم پیشنهادیست که وجود داره.
بسیار متشکرم و ممنونم از لطفتون و از راهنماییتون. دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. بله خانم زنجیریان بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
صدای منو دارید؟
بله بله.
خیلی ممنون از ارائهتون، خیلی استفاده کردیم. من یه سوال داشتم. ما میدونیم که گودین تپه کنار شاهراه اصلی و در واقع همون جاده خراسان معروف قرار داشته و خیلی نقش مهمی توی این جاده داشته. من میخوام بدونم این ارتباط بین بقیه سایت هایی که ما راجبشون حرف زدیم و این تشابه الگوی معماری و راجبشون صحبت کردیم هم بین این دژها و مسیر وجود داره یا نه، اونا هم آیا در کنار مسیرهای مهمی بودن یا نه، ما این ارتباط رو نمیتونیم اونجا هم ببینیم. یعنی علاوه بر این که ارتباط الگوی معماری داریم، از نظر بستر هم با هم ارتباط دارن این سایت ها یا نه؟
ببینید، اگر شاهراه خراسان بزرگ رو در ذهنتون بازسازی کنید که یک مسیری بوده که مال و تجاره رو منزل به منزل از مناطق شرقی تر و شرقی تر به سمت مناطق غربی تر و غربی تر می آورده و به دست مصرف کننده میارودانی می رسونده در عراق امروزی، این شاهراه احتمالاً از خاک عراق امروزی در جایی مثل مرز خسروی و سپستر سر پل ذهاب وارد خاک ماد می شده و شهرهای بزرگ سر این شاهراه، مثلا شهرهای امروزی حتی عبارتند از کرمانشاه و همدان و حالا از همدان به سمت ری یا همدان ساوه ری یا همدان قزوین ری و از ری می رفته به سمت خراسان بزرگ که خب سمنان سر راهشه و می رفته به سمت مرو که ناحیه‌ای که شما مرغیانه باستان هم همونجاست. خب شما اولوغ تپه رو در شرقی ترین بخش، شما اولوغ تپه رو در ترکمنستان امروزی در کنار این شاهراه دارید. به سمت غرب حرکت کنیم در سمنان امروزی که یکی از ایستگاه های شاهراه خراسان بزرگ باشه، شما دلازیان سمنان رو دارید. باز بیاییم به سمت شرقتر، شما در ناحیه راگیانه یا شهر ری مجموعه ایالت ماد رازیمید یا راگیانا، شما عرضم به حضور مبارکتون که حالا یک کمی شرقی تر ازبکی رو دارین، بر ساحل یا بر کرانه همین شاهراه هستش. به نظر میرسه که در جبل همرین عراق، همطور که عرض کردم، تل قبه هم دقیقا در کنار همین شاخه اصلی این شاهراه هست. بنابراین بیشترینه محوطه هایی که الان معرفی کردیم درست در ساحل این شاهراه قرار. نمیدونم پاسختون گرفت.
خیلی ممنونم. بله مرسی. خیلی ممنونم.
خواهش. بله آقای بصری بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از ارائهتون. ما در اینستام مطرح کردیم که پرسش و پاسخ اگه داشته باشن پرسشی رو مطرح کنن. یکی از عزیزان پرسیدن که آیا دژهای دوران معماری ماد معماری نظامی داشتن یا به عنوان پناهگاه و محافظت از اموال مردم استفاده می شدن؟
دژهای یه دفعه دیگه سوالتون مطرح بفرمایید. دژها پناهگاه مردم بودن یا ارزش نظامی داشتن؟
میگن که معماری نظامی داشتن یا به عنوان پناهگاه و محافظت از اموال مردم استفاده میشده. حالا من خودم میذارم
امپراتوری آشور که به ایران غربی لشکرکشی میکنن شرح لشکرکشی هاشون رو مینویسن. خیلی جالبه که در خاک ماد اینها چند نوع متفاوت نقاط مسکونی رو معرفی میکنن. کلمه علو به زبان اکدی آشوری یعنی محل استقراری. یک کلمه ای هست کلمه دنو، دنو هم یعنی قدرتمند. یک واژه آشوری هست به اسم علونی دنوتی یعنی محل استقرار خیلی قدرتمند، یعنی دژ. پس یه مجموعه از دژها رو میشناختن. و یک کلمه دیگه ای وجود داره در اکدی آشوری به اسم علونی سحروتی یعنی نواحی پیرامونی دژ، یعنی دژ مرکزی وجود داشته و ناحیه پیرامونیش. این خیلی قلقلک میده من رو که گویا ما با دو اصطلاح اکدی برای اکدی آشوری برای توصیف کهندژ و شارستان مواجهیم، یعنی علونی دنوتی یعنی شارستان اون ببخشید یعنی کهندژ و علونی سحروتی یعنی شارستان یا ربز و بیرون و ربز. برای اولین باره که نظام به اصطلاح چند پاره بودن شهرهای ایرانی رو شما در متن آشوری هم میبینید. خب مردمی که و بعد جالب خود آشوری ها روایت میکنن که وقتی سپاه آشور از دور دیده میشه گرد و خاکش، مردمانی که بیرون دژ بودن، مردمانی که به کشت و کار بیرون دژ مشغول بودن، فرار میکنن و میرن توی دژ پناه میگیرن. بنابراین دژ های این دوره هم در ذات خودشون کهندژن، دژ مرکزی هستن، محل استقرار حالا شاهک هستن، شاهک محلی هستن، هم در موقع لزوم مردم عامه و عامی که در بیرون یا در ربض زندگی میکنن میتونن برن در درون دژ پناه بگیرن.
خیلی ممنونم از لطفتون.
کسی دیگه سوالی نداره؟ یک سوالم نوشتن اگه خودتون
آره من متاسفم اگه لطفاً بگید اگه میشه خوند، مثل که در مورد زیویه بود اما نمیدونم دقیقاً چی بود، چگونه میشه خوند اون سوال رو؟
الان برات من پیداش کنم براتون. خودشون من نمیدونم بفهمم سوال نوشتن که تپه زیویه رو مربوط به دوران ماد به حساب نمیارید که در این بررسی ها نبود؟
چرا؟ یک توضیح باید اضافه بشه که زیویه مربوط به دوره ماد هست، اما یک پادشاهی کوچک محلی که بعدها تابع شاهنشاهی ماد میشه در این بخش از کردستانات وجود داشته به اسم پادشاهی مانا، که شهرهای مهمی که از چشمانداز باستان شناختی از این پادشاهی میشناسیم مثلا تپه قلایچی بوکان، زیویه سقز و زندان سلیمان تکاب، اینا محوطه های مربوط به پادشاهی ماناس. فرهنگ معمارانه این محوطه ها بسیار شبیه به معماری ماد هستش، اما پلان اونها خیلی خیلی شبیه نیست. برای مثال مجموعه انبارها، البته کاوش زیویه متاسفانه کاوش خیلی خوبی نیست، من اگر جسارت بکنم یک نگاه نقادانه ای داشته باشم، اول که در دهه 1320 اونجا حفاری تجارتی انجام شده به سودای پیدا کردن قطعات زر و عاج و اینها، ایوب ربنو با همکاری در حقیقت خان محلی آقای کیخسروی خاک تپه رو به توبره کشیده، خیلی بناها و بافتهای خشتی از بین رفته. در دهه 1340 و 50 هیئت باستانشناسی که در ارزان به حضورتون که حسنلو کار میکردن علاقمندی هایی به کاوش در زیبیه داشتن، جستجوها و کند و کاوهای کوچک و خیلی محدودی انجام دادن و یکی دو سال قبل از انقلاب هیئتی به سرپرستی آقای معتمدی و بعد از انقلاب هم ایشون حدود 13-14 فصل در زیمیه کاوش کردن. اما کاوششون متاسفانه کاوش من خودم رو افتخار داشتم یک فصل در خدمت خانم لکبور کاوشگر بعد از آقای معتمدی در زیویه حضور داشتم. انتشارات خوب و منظمی ندارد زیویه، پلان محوطه به خوبی تحلیل بررسی منتشر نشده. ما واقعا خیلی چیز زیادی با وجود این همه سال که در زیویه کار شده در مورد زیویه نمیدونیم. تالار ستونداری در زیویه البته وجود داره که ما شکل و شمایلش با تالارهای ستوندار نوشیجان و گودین متفاوته و پلان زیویه یک پلان محلی شاید مربوط به پادشاهی ماناست که با این تطور معماران مادی که الان در این بحث با هم دیگه مرور کردیم اندک متفاوت سنت دیگه ای رو در تحول معماری نشون میده.
بسیار ممنون. سوال بعدیشون هم همین بود که به کدوم یک دوره های قبل‌تر میشه ارجاع داد معماری ماد رو که شما یک مختصری زحمت کشیدید و توضیح دادین. اورارتوها رو هم سوال کردن که ارتباطشون با مادها چه تا چه حد هست؟
یکی از موضوعات پیچیده حضور اورارتوها در پاک ماده. ما کتیبه های اورارتویی رو داریم در قلمرو پادشاهی مانا و شمال اون کتیبه های اورارتویی زیادی هستش. به نظر میرسه مادها در دوره اوج قدرت خودشون اورارتو رو تصرف میکنند و قلمرو اورارتویی ها رو به پادشاهی خودشون زمینه میکنند. اما یکی از پرسش ها و نکات چالش برانگیز اینه که با وجود اینکه اورارتوها به خاک ماد لشکر کشی میکنند، هیچ اسمی از مادها برعکس کتیبه های آشوری که در مورد مادها بسیار اطلاعات هست، اما متاسفانه در درون کتیبه های اورارتوی اسمی از مادها نمیاد. به نظر میاد که معماری اورارتو دورا دور به معماری ماد چیزهایی رو میده. تا چندی پیش پژوهشگرها بر این اعتقاد بودن که منشأ تالارهای ستونداری که در نوشیجان و گودین تپه میبینیم بعدها به شکل به اسم آقادانه ها در معماری هخامنشی در جمشید و شوش دیده میشه، منشأ تالارهای ستوندار در اورارتوه، چون در چند شهر اورارتویی تالارهای ستونداری کاوش شده بود. اما دقت و بازخوانی دوباره ای که در کاوش ها انجام گرفت این دیدگاه رو الان مطرح کرده که تالارهای ستونداری که در شهرهای اورارتوی وجود داره مربوط به دوره استقرار خود اورارتوها نیست، بلکه در دوره ماد و هخامنشی این تالارهای ستوندار در شهرهای اورارتوی ساخته شده. یعنی هدیه معماری اورارتوی به معماری ماد تالار ستوندار نیست. اما سکوسازی های اورارتوی میتونه سرمشق سکوسازی های بعدی در معماری دوره ماد.
یک سوالم پرسیدن این حکام در دوره ماد، این قلعه هایی که شما زحمت کشیدید و نشون دادید محل استقرار، چون بیشتر فضاهای عمومی هست یا انبار هاست، آیا جایی برای زندگی مثلا شاهک ها یا شاهان یا هر کسی شبیه به این اونجا میشه بازیافت در این فضاها یا نه؟
ببینید حتی مثلا در تخت جمشید از دوره هخامنشی که خب خیلی مفصل‌تر شناخته شده، شما در تالار آپادانا محل زندگی شاه رو نمی‌بینید، در تالار صدستون محل زندگی شاه رو نمی‌بینید، در کاخ سدری محل زندگی شاه رو نمی‌بینید. یک مجموعه رو به عنوان حرمخانه می‌شناسن که شاید مثلا به اصطلاح اهالی حرم اونجا زندگی میکردن، مثلا شاه هم اونجا بیتوته میکرده. به نظر میاد که تالارهای ستوندار نشوندهنده فضای معماری سیاسی هستن. در محوطه دیگه از همین دوره به اسم بابا جان تپه نوراباد ما معماری دیگه رو داریم که تا این اندازه یادمانی نیست. در بابا جان تپه خوشبختانه آشپزخانه پیدا شده، اتاقهای زندگی و اتاقهای نشیمن پیدا شده. شاهک محلی که در بابا جان تپه نورآباد زندگی میکرده، هم دوره شاهکان مادی، ما خوشبختانه تونستیم فضای زندگی معمولی او رو هم کشف کنیم. حالا شاید معماری که در بابا جان، البته برخی از باستانشناسا و پژوهشگران مثل خانم متلتسکایا، ماچناس بزرگ کشور روسیه، معتقدن که اصلا بابا جان ربطی به مادها نداره و نشون دهنده یک را فرهنگ محلی، شاید به دلیل همین که پلان معماری بابا جان با پلان معماری نوشیجان و گودین متفاوته. اما به هر حال شاهک محلی که در بابا جان سه ساکن بوده، هم دوره با مادها بوده و از دوره ماده در حقیقت، و اونجا ما آشپزخونه داریم و نشیمن داریم و یه حتی نیایشگاه خصوصی و شخصی در اونجا پیدا شده. بر احتمال داره که ادامه کاوش ها در محوطه های دیگه ای فضاهای شبیه به بابا جان رو بیشتر به ما نشون بده.
بسیار ممنونم. ظاهرا خانم دکتر اندلی هم صحبتی داره، ما در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. منم خیلی تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید امروز و سخنان با ارزشتون رو شنیدیم. ما سال گذشته اگر که خاطرتون باشه در گودین فرصت این بود که در خدمتتون باشیم و دانشجویان کارگاه مطالعات پیش از اسلام توضیحات با ارزش شما رو در گودین بشنوند. من در تکمیل همین آخرین مبحثی که فرمودین در مورد بابا جان، یک موضوع رو خواستم بدونم که دانشجویان ما بیشتر در موردش آگاهی داشته باشن، و اون اینکه این فضاهای آینی که اشاره شده بهش، که خصوصا نیایشگاه چلیپا شکل در حقیقت موجود، یا همین نیایشگاه چلیپا شکلی که به نظر میاد در حاجی خان فامنینم هست با در مقایسه با نوشیجان، آیا شواهدی از اینکه آینی که در اینجا اتفاق می افتاده چه بوده و به هر حال چه ارتباطی با آتش داشته و غیره، ما غیر از خود این اثر کالبدی معماری داریم؟
وای خانم دکتر چه سوال سختی رو مطرح کردید.
بله چالش برانگیز همیشه.
بله عرضم به خدمتتون که خب به شکل کالبدی ما خوشبختانه در ما، یعنی باستانشناسی ایران، در نیایشگاه مرکزی نوشیجان یک آتشدان پیدا کرده بود. در حاجی خان فامنین هم ما آتشدان رو پیدا کردیم. یعنی مناسک و مراسمی وجود می داشته که با تقدس و نیایش و ستایش آتش در ارتباط بود. اما این نباید ما رو گول بزنه که فکر کنیم که هر گونه آیین نیایش پیش از اسلامی و ایران باستانی در ارتباط با آتش الزاماً آن چیزی است که تحت اصطلاح دیانت زرتشت صورت بندی میشه. خیلی آیین‌های دیگه هم میتونستن نیایش آتش داشته باشن. مثلا در قلمرو امپراتوری آشور هم ما آتشدان داریم و آتشگاه داریم و آشوری ها هرگز زرتشتی نبودن. وجود آتشدان و فضایی برای نیایش آتش الزاماً رفتی به زرتشتی ها نداره. در مورد نوشیجان اتفاقی که افتاده اینه که این فضا، این فضای نیایشگاهی بعد از دوره کاربری خودش به گونه پرسش برانگیز پر شده و پوشانده شد. این از در تا سالیان سال از نوادر تاریخ معماری و باستانشناسی ما بود. و اینکه ما ارتفاع دیوارها رو در نوشیجان امروز به اندازه روزگار آبادانی داشتیم، در حقیقت مدیون مرحوم اینیم که این سازه ها پر شده بوده. بنابراین تابش خورشید و سعی باد و باران موجب ویرانی بناها نشده و دیوارها رو نشکنده و از بین نبرده، در حالی که در گودین تپه دیوارها فرسوده شدن، شکستن، رمبیدن و در حقیقت نابود شد. در نوشیجان دیوارها ساخت. تا سالها تنها نمونه شناخته شده از این فضای پر شده فقط نوشیجان تپه. اما ما امروز در گردنه علی آباد قم بنای زاربلاغ رو داریم که من کاوش درش انجام دادم، این افتخار رو داشتم. در واسون کهک یک نیایشگاه دیگه ای داریم که این هر دو هم پر شدن و ما همون الگوی پر شدن رو که در نوشیجان داریم در زاربلاغ و در واسون هم داریم. همکاران باستانشناس من پیشنهاد من رو که این فضاها مربوط به دوره ماد هستن و همون الگوواره و همون پارادایمی رو که در نوشیجان مشاهده میکنیم، در زاربلاق و واسون هم مشاهده میکنیم، اول به دیده شک مینگریستن تا اینکه استاد ما در آقای دکتر مجیدزاده در دژ مادی ازبکی هم فضای چنینی پیدا کرد که فضای نیایشگاهی بود که اون هم پر شده بود، و در تخت‌جرآباد بیرجند در جای خیلی دورتر کاوشگرش آقای دکتر دانا هم اونجا هم یک محوطه اواخر ماد اوایل هخامنشی خشتی خیلی شبیه به نوشیجان پیدا شد که اونجا هم فضای نیایشگاهی پر شد. کاوشگر نخستین نوشیجان زندهاد استروناخ خیلی خوب توصیف کرده که این بنا چگونه پر شده، اما هرگز نگفته که چرا. در همون سالها زندهیاد گریشمن پیشنهاد کرد که آن اتفاقی که در کتیبه زددی و خشایارشا آمده که او میگه در سرزمین هایی که از پدرم داریوش به من رسیده بود جایی بود که مردم دیوان را میپرستیدن، من به یاری اهورامزدا فرمان دادم که دیودانها برکنده شوند و اهورامزدا با ارته و برسمن پرستیده شوند. گریشمن پیشنهاد کردش که باید دنبال فضاهای نیایشگاهی بگردیم که این فضاهای نیایشگاهی یک سرگذشت قدیمی تر دارند و اتفاق جدیدی بر درشون افتاده، و او پیشنهاد کرد که یکی از دیودانها میتونه نوشیجان باشه که این فضا مربوط به آیین مهر بوده و مهر پرستی دیرینه مادی در اینجا وجود داشته، اما مزدیشنای ارتودکس و راستکیش زرتشتی در دوره خشیرشا این فضاها رو پر کرد. به نظر میاد که با پیدا شدن فضاهای دیگه‌ای مثل زاربلاق و واسون و تخت‌جرآباد و ازبکی ما داریم این رو در کل فلات ایران میشناسیم، و من اگر اجازه داشته باشم نتیجه منتشر نشده کاوش آقای دکتر علی موسوی در محوطه مقدس پاسارگاد رو هم اشاره گذرایی به اون بکنم، همیشه برای ما پرسش بود که چرا یک نسخه از کتیبه زددی به خشیرشا علاوه بر تخت جمشید در پاسارگاد هست. به نظر میاد که این یک بخشنامه بود و بخش های مختلف شاهنشاهی صادر می شده که فضاهای مربوط به دین قدیم ایرانی که از نظر زرتشتی های نوکیش اونها دیو پرست بودن و خودشون مزدا پرست بودن پر بشه. ما در محوطه مقدس پاسارگاد یک فضای نیایشگاهی خیلی شبیه نوشیجان پیدا کردیم اخیراً که اون هم با خشت پر شده و پوشانده شده. هرتسفلد اینجا رو کاوش نکرده بود، استروناخ هم کاوش نکرده بود چون گورستان اسلامی روش بوده و خب مکروه میدونستن دست دادن به گورستان اسلامی رو، اما حفارای قاچاق فضا رو پریشان کردن و هیئت آقای دکتر موسوی تونستن اونجا رو بازپیرایی کنن. معلوم شد که یک فضای نیایشگاهی و تقدس آتشه که در اوایل دوره هخامنشی پر شده و پوشانده شده. حالا میفهمیم که چرا یک نسخه از کتیبه ضد دیو خشیرشا در طول تخت پاسارگاد پیدا شده، چون از قرار آنجا هم یک دیودان بوده.
اینطور، بسیار عالی، توضیحات بسیار دقیقی بود آقای دکتر. احیانا توی این نمونه های مشابه از این تاخچه های تزئینی هم پنجره های پنجره نما های دندانه دار هم یافت شده مشابه نوشیجان یا خیر فقط همونجا؟
من جزئیات کاوش آقای موسوی در پاسارگاد رو نمیدونم، با اینکه عضو هیئتشو بودم یا نمیتونم بیان کنم، اما در تخت‌جرآباد بیرجند و در ازبکی ما شباهت های عین به عین معماری رو خوشبختانه مشاهده میکنیم، و همونطور قوس های جناقی که در نوشیجان و گودین هستش در ازبکی در دلازیان سمنان هم وجود داره. همگون عناصر همگون معماری در این دوره در تمام این محوطه ها دیده میشه.
بله، بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات عالی.
ممنون از سوال خوب شما.
خواهش میکنم
آقای دکتر. خیلی ممنون. ظاهرا دوستان دیگه سوالی ندارن.
خب خوشحالم.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله که خسته نشده باشین از دست ما، و بسیار متشکرم از این که وقت گذاشتید، حاصل تجربه و زحمتاتون رو.
آقای خادم‌زاده،
بله، آقای دکتر تقریبا بفرمایید.
آها آقای دکتر اگه نرفتی ببین، اگه دقیق بخوایم به ترتیب در واقع خدمت بگیم، خب بخشی رو گفتید از این به هر حال محبت‌های مادی، بخوایم بگیم قدیمی ترین کدوم، جدیدترین کدوم، چگونه در واقع اینا رو توضیح میدید و اونایی که در واقع امروز نگفتید؟
بله آقای دکتر، به نظر میاد ازبکی از همه قدیمی تره در مناطق شرقی تر خاک ما، چون ما اصلا از مناطق شرقی تر به مناطق غربی تر هم راه پیدا کردن. ازبکی از همه قدیمی تره. موش تپه در نزدیکی همدان، با وجود اینکه من خودم بازرس کاوش بودم، کاوشی که آقای دکتر صراف و پسانتر آقای دکتر محمدی فر اونجا انجام دادن در دوره زنده‌یار دکتر آذرنوش، من بازرس این کاوش بودم، اما انتشارات بسنده‌ای متاسفانه نداره. ولی به نظر میاد که مشتفه هم از نمونه‌های قدیمی تریه. بعد از اونها از همه قدیمی تر گونسوان پاتپه ملایر هستش، بعد گودین تپه، بعد نوشیجان و دو بنای مهم اولوغ تپه ترکمنستان و تل قبه عراق از همه جدیدتر هستند. آقای دکتر من یک اجازه داشته باشم یک نوید ایرم به دوستان و علاقمندان این دوره بدم که در بهار سال 99 ما 72 روز در تپه حکمتانه همدان کار کردیم و برای نخستین بار موفق شدیم که به بافت معماری دوره آهن 3 و همین دوره ماد در تپه حکمتانه دست پیدا کنیم. خب متاسفانه حمایت‌های مالی از این کاوش خیلی کم بود، عرصه خیلی کوچیکی رو من تونستم باز کنم. اگر حمایت‌های لازم انجام بشه، بزرگواری بفرمایید حضرت عالی و آقای عزیزی و استادای من، بزرگای من که تصمیم گیرنده هستید، ما بتونیم کاوش گسترده تری در حکمتانه پایتخت مادها داشته باشیم. حالا که بعد از سالها انتظار ما مواد فرهنگی مربوط به دوره ماد رو پیدا کردیم در تپه حکمتانه همدان، شاید دیدگاه ما نسبت به معماری این دوره تغییر پیدا کنه و بسیاری از نادانسته ها رو بتونیم جواب خوبی بهشون بدیم.
انشالله، حتما انشالله، چرا که نه. برها خیلی ممنون، بندم خیلی استفاده کردم و ممنون که این فرصت ها رو میذاری برای اینکه دانشجویان عزیز از شما بهره بگیرن. خیلی متشکر،
ممنون
من درست صحت زنده باشی.
خیلی ممنون از دوستان که
ممنون از شما آقای دکتر ملک، زحمت کشیدین تشریف، خیلی ممنون از لطفتون، همچنین از خانم دکتر اندرودی و برای دوستان.
خواهش میکنم، خدا حافظ دوستان.
متشکرم، خیلی ممنون،
خدا حافظ شما،
باز هم سپاسگزار هستیم.